آن چیزی که در حال اتفاق افتادن است رو نمیشه به عنوان وصل شدن اینترنت و برقراری ترافیک خارجی اینترنت تلقی کرد، چرا که این نوساناتی که ما شاهد هستیم به نظر میرسه در پروسه وایت لیستینگ یا سفیدسازی بعضی آدرس هاست. ببینید، در عالم شبکه به این وضعیت میگن که وضعیتی که تمام دریافتی اینترنت به صورت پیشفرض بلاک میشه، تمام آدرس ها به صورت پیشفرض مسدود میشه و اون وقت یه لیست سفیدی فقط میدن که این آی پی ها که حالا مال یه سازمانیه، مال یه کسب و کاری که احراز صلاحیت شده یا برای اشخاص خاصی هستش، مثلا در روزهای گذشته تحریریه بعضی روزنامه ها وصل شدن به اینترنت، بعضی کسب و کارهایی که پیشتر آی پیشون رو ثبت نام کرده، شاید بگم 10% ترافیک برگشته، ترافیک واقعی. اون وقت وقتی گشایش این ریختی میشه، آدم های بیشتری هم خصوص اونهایی که توان فنی دارن امکان اینو پیدا میکنن که یه مفری رو پیدا بکنن و به اینترنت وصل بشن، ولی همچنان این تعداد خیلی خیلی قلیله به نسبت کاربران عمومی اینترنت در ایران که بیش از 70 میلیون نفر هستن. این وصل شدن یک عده، اونم چند دقیقه در روز، 20 دقیقه، نیم ساعت، این به معنای اتصال پایدار اینترنت نیست، چه اینکه وعده برگشتن به وضعیت عادی همینجا برای ما جای سوال داره، برای اینکه اساساً آن چیزی که متولیان اینترنت و زیرساخت ایران به عنوان وضعیت عادی اینترنت ازش نام میبرن، ابداً از نظر ما عادی نیست.
با این تفاصیل به نظر شما بس باید منتظر باشیم که یک اینترنت انتخاب شده برای دسترسی افراد مشخص باشه و اینکه اصلا دیگه نباید منتظر این باشیم که برای مردم عادی اینترنت در دسترس باشه؟
برای من خیلی دور از دسترسه. اخباری که ما میشنویم و نوع چیدمانی که داره صورت میگیره، در واقع مکانهای تصمیم گیری رو بردن سمت جاهای امنیتی تر و آن چیزی که فراهم کردن از نظر زیرساختی به نظر ما نمیرسه که دسترسی عمومی به اینترنت به این زودی ها همچین امکانی به وجود بیاد. این دسترسی ها احتمالاً گزینشی خواهد بود.
فکر میکنید که این پروسه که این افراد شناسایی بشن و اینترنت براشون مهیا بشه چقدر میتونه طول بکشه؟ یعنی چقدر ما این قطع و وصل شدن اینترنت رو خواهیم داشت؟
متاسفانه ما به اندازه کافی اطلاعات نداریم که جواب روشنی برای این سوال داشته باشیم، ولی زیرساخت‌های این گزینشی کردن و طبقاتی کردن اینترنت سال‌هاست که در حال آماده سازیه. یعنی از انواع لیست‌ها در صنوف مختلف اینها شروع کردن به اطلاع جمع‌آوری کردن، ثبت نام کردن با اسامی مختلف طی سالهای مختلف. در واقع اگه شما توجه کنید، فعالین حوزه حقوق دیجیتال سالهاست دارن درباره رسیدن به چنین نقطه‌ای هشدار میدن. اون موقعی که گفته میشد که این اینترنت طبقاتی، این خودی و نخودی کردن، این اسامی بیشماری که گذاشتن روی اینترنت طبقاتی، یکی گفتن اینترنت فناورانه، یکی رو گفتن اینترنت دانشجویان، یکی رو گفتن اینترنت توریست ها، اما همه اینها به نحوی آماده سازی این لیست های دسترسی سفید دادن بود و بردن سمت اون پروژه قدیمی که هویت افرادی که در فضای مجازی فعال هستن و به اینترنت جهانی دسترسی دارن مشخص باشه، که بر پایه اون کنترل و نظارت بیشتری صورت بگیره روی در واقع محتوای تبادل شده توسط.
به هر حال مسدود کردن کامل اینترنت بعد از اعتراضات بود و اولین باره که اینترنت به این حد و تا این تعداد روز در ایران مسدود بوده. فیلترمان اشاره کرده به اینکه امکان داره کسانی که قربانی این اعتراضات بودن یا بازداشت شدگان این اعتراضات گوشی‌های همراهشون به نوعی دست حکومت بیفته. چه نوع اطلاعاتی میتونه این گوشی‌ها در اختیار حکومت بذاره؟ و اصلا چه تهدیدی میتونه باشه؟
تهدید بسیار گسترده است. برخلاف گذشته کنشگران بازداشت‌های موقت رو پشت سر می‌ذاشتن، ما 2-3 ساله که شاهد این الگو هستیم که میان و دیوایس ها و ابزارهای الکترونیک کنشگران، فعالین سیاسی و فعالین رو میبرن و از طریق همون براشون پرونده میسازن. یعنی اینا دیگه اصلا احساس نیاز نمی کنن که خود فرد رو ببرن برای بازجویی. دلیلش اینه که اطلاعات بسیار زیادی از ما در دیوایس هامون هست، توی گوشی هامون هست، ایمیل هامون، ابزار کامیونیکیشن تولز، ابزارهای ارتباطی مون، همه اینا حاوی اطلاعات مهمی هستند. حالا
چه
کاری که
روش
باید
هایی باید
بکنید
دقیقا چه
بله.
روش هایی برای کاهش خطر هستش، برای محافظت از داده هایی که شما اشاره می کنید داره؟
ما دو تا مرحله هستش، یکی اینکه وقتی گوشیتون رو گرفتن چه کار باید بکنیم، یکی هم اینه که اگر حالا افرادی آزاد شدن و گوشیشون رو پس گرفتن چطور باید امن‌سازی بکنم. یکی از اولین کارهایی که شما باید بکنید اینه که به یک آدم امنی در اطرافتون حالا یا پسوردها رو بدین یا ایمیل هایی که شما فکر میکنید که حاوی اطلاعات پرخطری هست و به اونا بدید که به محض بازداشت شدن شما به یکی از این میزهای کمک های فوری دیجیتال، مثلا میز کمک های فوری امنیت دیجیتال میان به آدرس mian.org/dsh، اینجا مثلا یکی از جاهایی که شما میتونید پیغام بدید اگر آشنای درجه یک اون فرد بازداشت شده باشید که براتون ایمیل ها یا اکانت های اون فرد رو امن سازی بکنن اصطلاحا. خب کار دیگه که میشه کرد اینه که از راه دور از تمام دیوایس ها خارج بشید، حساب های کاربریتون رو خارج بکنید. از کارهای دیگه که میشه کرد پاک کردن از راه دور گوشی، هم توی اندروید هم توی اپل یه همچین قابلیت های وجود داره، مطابق از قبل فعالش بکنید. من البته فکر می‌کنم خیلی از مردم در ایران به خاطر اینکه طی سالهای گذشته با گرونی سخت افزارها، خب دزدی گوشی و اینا، سرقت زیاد شده، خیلی افراد این کارو همین حالا هم انجام دادن. اگر حالا بعداً تونستین پس بگیرین ابزاراتون رو، خب تغییر سیم کارت حتماً پیشنهاد میشه اگر امکانشو دارید. بلافاصله بعد از اینکه گرفتید یه آنتی ویروس معتبر نصب کنید، سیستم عاملتون رو کاملا اسکن بکنید. باز میتونید ریسیت فکتوری بکنید اگر حتما باید از اون گوشی استفاده بکنید. از بکاپ ها استفاده نکنید، به هیچ وجه بکاپ های قبلی خودتون رو روی گوشی بر نگردونید، چون ممکنه حاوی بدافزار باشه. با اکانت جدید وارد بشید. اگر که گوشیتون رو ریسیت فکتوری کردید، به حالت کارخونه برگردوندین، اون وقت شما به راحتی میتونید با یه اپل آیدی جدید که حالا میدونم یه ذره سخته ولی بهتر از ناامن بودن، یا یک آیدی گوگل جدید وارد بشید. حتما رمز ترکیبی قوی داشته باشید، حتما بیشتر از 15 حرف باشه، حتما عدد و سمبول بذارید. اپلیکیشن های لازمتونم دوباره دانلود بکنید از اپ استور یا گوگل پلی، اینم خیلی مسئله مهمیه. یه چیزی که خیلی از ما میپرسن اینه که آیا شنود رو گوشی من هست؟ آیا اینا یه مثلا سخت افزاری اضافه کردن به دیوایس من؟ این چیزی نیست که ما از راه دور بتونیم بگیم. توصیه‌مون اینه، میدونم خیلی و خیلی ها میگن نفستون از جای گرم بلند میشه تو این گرونی، منم متوجهم که واقعا برای خیلی ها امکان این نیستش که یک دیوایس دیگه، یک گوشی دیگه، یک لپتاپ دیگه استفاده بکنن. ولی اگر واقعا شما یک اکتیویست هستین، اگر شما یه فعال مدنی هستین که روابط پرخطر از نظر امنیتی دارید، خب این کاریه که باید انجام بدید. پاکسازی فضای ابری هم هست، هم توی آیکلود هم واندرایو باید این کار رو انجام بدید. خیلی کلیات رو گفتم، چیزهای به خصوصتر رو میشه از جاهایی مثل پسکوچه یا فیلتربان شما میتونید برید. این توصیه های امنیت دیجیتال تمام و کمال اونجا گذاشته شده.
ابزار کاندروید یکی از ابزارهایی هستش که در موردش خیلی صحبت میشه. فکر میکنین چه کمکی میکنه؟ چرا اینقدر اهمیت داره این ابزار؟
ببینید، کاندوید در واقع یه سری سرور کمکیه که به سایفون به عنوان یکی از قدیمی ترین ارائه دهنده ها و توسعه دهندگان وی پی ان کمک میکنه که تعداد بیشتری از افراد رو به اینترنت آزاد متصل بکنه. در واقع شما دارید از گوشی یا کامپیوترتون یا لپتاپتون که به اینترنت نامحدود وصله، چون حتما حجمش باید نامحدود باشه چون از حجم اینترنت شما استفاده میکنه اون فردی که متصل میشه، در واقع شما دارید این یه جورایی به اشتراک میذارید ترافیک اینترنتتون رو با یه نفر در ایران یا هر کجای دیگه دنیا که پشت دیوار سانسور مونده. بیشترین تعداد استفاده کننده قطعا ایرانی هستن، رقم ها فوق العاده زیاد، آدمایی که متصل شدن اون وقت. ولی ما یه سری هم میپرسن راهی هست که ما حتما فقط مستقیم بدیم به بچه های ایران؟ بیشتر کاربرانی که در حال حاضر استفاده میکنن ایرانی هستن، خیالتون راحت باشه. در واقع شما دارید به شکلی کمک میکنید به سایفون که این کار رو انجام بدید. یه چیز جالب بهتون میگم که وی پی ان لانترن هم که از قدیمی ها هست و بسیاری از مردم در ایران روی گوشی هاشون نصبه، اون هم یک ابزار مشابهی معرفی کرده به اسم آن باندد که اینا رو میتونید برید تو صفحه فیلتروان پیدا بکنید. اونم هم همینطوریه، یعنی شما میای یه بخشی از ترافیکتون رو به اشتراک میذارید، سرور کمکی میدید به لنترن و سایفون که اینها در اختیار کسانی بذارن که به اینترنت آزاد دسترسی ندارن. این هم امن، خیالتون راحت باشه، چون که ترافیک کاربر در نهایت از سرورهای سایفون که خارج میشه و آی پی شما و آی پی طرف مقابل به هیچ عنوان مشخص نمیشه در این وسط. شما دارید یه بخشی از ترافیکتون رو به یک جای امنی به اسم سایفون یا لنترن میدین و اون این رو به اشتراک میذاره با مردمی در ایران. میخوام بگم این اتفاقا جنبشی که شروع شده، افرادی که دارن اینا رو مشترک میکنن، ما شاهد رشد بسیار جدی ترافیک این دو نرم افزار به خصوص حالا سایفون که یه ذره بیشتر پیچیده توی فضای مجازی بودیم و قشنگ مشخصه که تونسته کمک حال باشه.